کارآفرینان
ارائه از رادیو ایران 670 AM KIRN
کارآفرینان.
روز بخیر دوستان و شنوندگان عزیز رادیو ایران KIRN. دبی امینی هستم و با همکاری کارگردان فنی زبردست جناب آیرین حجیر و حضور میهمان عزیز برنامه امروز آقای آلن سمسار در خدمت شما عزیزان. در ایام نوروزی هستیم، نوروزی که به نوع خاص و منحصر به فرد خودش داره به ما درس دوستی و محبت و قدردانی از روزهای خوب و خوش دور هم بودنها و جشن گرفتنها رو میده. ولی خب به قول عرفا و شعرای خوب سرزمینمون مثل صنایع غزنوی و غزل معروفش، این نیز بگذرد. ابن یمین هم که به زیبایی سروده که ای دل غم جهان مخور، این نیز بگذرد. دنیا چو هست برای گذر، این نیز بگذرد. گر بد کند زمانه، تو نیکو خصال باش. بگذشت از این بسی به سر، این نیز بگذرد. و خب امیدوارم که تا چند روز دیگه و همین چهارشنبه که روز 13 به در هست، نحسی این ویروس هم به در بشه و فقط اون درسی که این دوران با خودش داشته و تشخیص ارزش دوستی ها، محبت ها و از خودگذشتگی ها با ما باقی بمونه. و اما میهمان عزیز برنامه امروز رو خدمتتون معرفی میکنم، کارآفرین موفق و برجسته آقای آلن سمسار، چیف اگزیکیوتیو آفیسر ات بارسلونا انترپرایزز. آلن جان خوش اومدین به برنامه امروز کارآفرینان.
خانم امنی درود بر شما و سلام، خیلی ممنون که منو دعوت کردین بیام تو شوتون و اول بگم که سال نو مبارک.
بله سال نو شما.
تیک شعری که شما خوندین چیه؟ عشق تو چشم من اومد، خیلی عالی بود.
مرسی، دوست دارین شما. اجازه بدین که من بگم بارسلونا انترپرایزز یک مارکتینگ کمپانی هست که با سرعت و موفقیت رو به پیشرفت و آقای آلن سمسار مسئول تمامی معاملات، برنامه ریزی، تحقیق، فروش و پیشرفت اهداف آینده این شرکت هستند. آلن جان، قبل از اینکه پی به رمز موفقیت‌های شغلی شما ببریم، چون در ایام عید نوروز هستیم، راجع به فعالیت‌های شما در رابطه با برگزاری جشن نوروز در لس آنجلس سیتی هال صحبت بکنیم. چه سال شما نوروز رو در سیتی هال جشن گرفتید و آیا این اولین باری بود که این جشن باستانی ایرانی در شهر لس آنجلس برگزار شد؟
ببینین، ما چند بار این برنامه رو گذاشتیم تو سیتی هال، نه جلوی سیتی هال، یعنی بیرونش. تو سیتی هال چندین و چند ساله که کارمندای شهر لس آنجلس چند نفر ایرانی هست، عالی هستن، که تو خود بیلدینگ این برنامه رو میذارن. ولی ما یه برنامه خیلی گنده‌ای درست کردیم، روی فوتستپس و خیابونا و پارک و همه این چیزا رو بستیم ما تو داونتاون و یه چیزی نزدیک 10,000 نفر اومدن. این برنامه 3 سال پیش بود تو داونتاون لس آنجلس و ما یه فستیوال خیلی گنده‌ای گذاشتیم، نزدیک 10 ساعت فکر کنم ما انترتینمنت رو استیج داشتیم و همش مجانی بود برای مردم.
چقدرم عالی، راه بسیار خوبی هست اینجوری که تمام مردم با این جشن باستانی ایرانی آشنا بشن و بدونن که نوروز ایران و باستان چی هست. در واقع دستتون درد نکنه.
بله ببینید، یه چیزی که من خودم زیاد بلد نبودم اون موقع این بود که این نوروز رو خیلی آدمای دور دنیا سلبریت میکنن. این برنامه فقط مال ایرانیان نبود و ما وقتی شروع کردیم و مردم حرف زدیم، خیلی دور دنیا اومدن جلو کمک کردن، گفتن ما این کارو میکنیم، تو هندم میکنیم و یک چیز عالی در اومد. بعد از تو هندم میکنن این کارو. بله وقتی که ما شروع کردیم این کارو کنیم، آدمای چینی اومدن جلو گفتن ما میایم کمک میکنیم، آدمای آیرش اومدن گفتن ما هم کمک میکنیم. یعنی از تمام دور دنیا ما تو این داونتاون لس آنجلس از پرفورمنس آوردیم، از رقاص ها، از آدمایی که اومدن رژه رفتن توی پارید ما. خیلی عالی بود. ما اینو چند سال پیش کردیم و همه پولش هم دونیت شد به این برنامه. خیلی عالی بود. کمپانی خیلی بزرگی اومدن جلو با ما کمک کردن، این کار کردیم. و کمپانی من کار ما بود که اینو برای مردم درست کنیم، این برنامه.
چقدر عالی. پس انشالله سال دیگه همه باز دوره هم میتونیم این جشن زیبا رو با شکوه هرچی بیشتر جلوی شهرداری لس آنجلس باز انشالله برگزار کنیم.
انشالله بله.
من میدونم که شما تو برنامه‌های مختلف تلویزیون و رادیویی خیلی زیادی بودین. KKL9, فاکس، KTLA، CBS، خیلی برنامه‌ها، نیویورک، لاس وگاس. سوالی که برام مطرح شد این بود که آیا شما بعد از این که در زمینه کاری و شغلی موفقیت‌های چشمگیر رو به دست آوردید، جذب دنیای روابط عمومی شدید؟ و یا اینکه مثلا مثل امروز ما شما رو دعوت کردیم چون کارآفرین موفقی هستید، ولی آیا میشد که برعکس این باشه؟ یعنی حضورتون در رادیو تلویزیون خودش پایه‌ای شد و راهی رو باز کرد برای اینکه شما شناخته بشید و بعد باعث موفقیت در کار، یا اینکه ساید بای ساید بوده هر کدوم؟
نه خیلی، این اول کارم بود. واقعا کمپانی خیلی کوچیکی داشتم اون موقع، کسی هم نه درباره ما میدونست نه ما کاری زیاد کرده بودیم. ولی ما یه مهمونی خیلی بزرگی گذاشتیم تو لس آنجلس، یه چریتی ایونت، و این پولو برای یکی از بیمارستانهای بچه های که کانسر دارن، اینو ما براش پول درآوردیم با این مهمونی. و اینو کانال 5 لس آنجلس فهمید دربارش. منم اون موقع نمیدونستم که تلویزیون بعد چطوری برین، اصلا بعد میدونین بعد یه کسی باشین که همه بشناستتون تا برن اونجا. اینا ما رو بردن تو تلویزیون که این آقا برای ما یه برنامه گذاشته و پولا رو داره دونیت میکنه به بچه هایی که کانسر دارن تو لس آنجلس. این اولین باری بود که من پام تو تلویزیون یا رادیوی آمریکا یا ایرانی یا هرچی بود باز شد. و این کار برای اینکه داشتم یه کار خیلی خوبی برای سوسایتی میکردم، برای مردم. و فکر کنم اون اولین باری بود که من رفتم تو تلویزیون. اون موقع نه پولی داشتم و کسی منو میشناخت.
بعد اون وقت این شناخته شدن شما از طریق تلویزیون چه کمکی کرد به اینکه در آینده در بیزینستون و کارتون موفق باشید؟
ببینین یواش یواش از اون موقع کمپانیای بزرگتر و بزرگتر شروع کردن با من کار کردن، تلویزیون های دیگه بهم زنگ زدن، مثلا از سان دیگو بهم زنگ زدن، از نیویورک بهم زنگ زدن، از لاس وگاس. شروع کردیم یواش یواش کمپانیمون اکسپاند کرد از لس آنجلس به جاهای دیگه. و همین که هی ما اکسپاند میکردیم، اپورتونیتی من تو تلویزیون و رادیوها بیشتر میشد. اون موقع بالاخره به یه جایی رسید که خودتون میدونید رادیوهای آمریکایی خیلی قدرتشون از دست دادن و تلویزیون‌های آمریکایی داشتن خیلی بیشتر قدرت دستشون بود. الان یعنی قدرت دست اینترنته. ولی شروع کردم بیشتر رفتن تو تلویزیون و الان یه فوکس خیلی بزرگی دارم که این خودم رو جلوی دوربین نگه دارم، برای اینکه اون خیلی کمک می‌کنه هم به خودم، هم به کمپانی که باشون کار می‌کنم و هم کمپانی خودم. اینجا الان مثلا دوتا خودم شدم یه برند، کمپانیم هم شده یه برند.
Very nice. یه اشاره فرمودین به این که در اولین بار که دعوت شدین به تلویزیون کانال 5 چیزی نداشتین، از نظر بیزینس موفق نبودین. یه مسئله رو این که برای من پیش آورد، ما خیلی وقتا توی جامعه ایرانی وقتی از موفقیت شغلی افراد صحبت میکنیم، خیلی وقتا ربطش میدیم به ساپورت و پشتیبانی مالی پدر یا بهتر بگم خانواده. خیلی راحت اگه بخوام بگم صحبت کنیم راجبش، میگم خب باباش پولدار بوده و خب بعد پول میاره، پس معلومه که بعد پولدار باشه. احساسم اینه، اینطوری که شما گفتون شاید این در مورد شما صادق نبوده. آیا شما از پشتیبانی خانواده، البته الان فقط منظورم ساپورت مالی، فاینانشل ساپورت و پشتیبانی مالی هست، برخوردار بودین یا اینکه خودتون شروع کردین و به اینجا رسیدین؟
خودم شروع کردم این کارو. میدونین اگه اصل کارو بخواین، من مادر من توی مغازه کار میکرد و پدر منم توی آفیس کار میکرد. چیزی نبود که ما پولی داشته باشیم که بتونیم بذاریم برای کسی یا حتی برای بیشتر برای خودمون نگه داریم. و من نمیدونم اون برای من فورسی بود که منو بیشتر شتاب بده توی زندگیم یا نه، ولی خب میدونین خیلی چیزایی بود دور و بر من که منو فشار داد برم جلو تا به یه جایی بتونم خودمو برسونم. ولی به قول آمریکایی‌ها، من این کلمه رو به فارسی بلد نیستم، it's called bootstrapping، یعنی نخای چکمتون رو میبندین و میرین جلو، میدونین برو به جنگ. من اونطوری کردم.
شما چه سنی وارد آمریکا شدین؟
من 13 سالم بود وقتی اومدم آمریکا، فکر کنم 1986. بله.
پس دوران در آغاز تینیجری، ولی هم تا موقع ایران تشریف داشتین یا جای دیگه؟
من تا 12 سالگی ایران بودم، بعدا اومدیم اروپا و ما اروپا زندگی میکردیم یک سال و نیم. مامانم اینا گفتن بیایم بریم دیزنی لند میکی ماوس رو ببینیم. منم خب میدونیم 12-13 سال عالی، بریم. سوار هواپیما شدیم اومدیم لس آنجلس و اون موقع لندن بودیم. اون روزی که سوار هواپیما شدیم توی لندن داشت برف میومد، من کلا سرم بود، جاکت پوشیده بودم، فوریه بود. اومدیم رسیدیم توی لس آنجلس، اومدیم تو LAX، بیرون در رو باز کردن، به پام تری آفتاب، کیف کن. میدونی اصلا خیلی شاک خیلی بزرگ بود برای ما. و اون ما یه دو هفته اون موقع تعطیلات داشتیم توی لندن، اون تعطیلات اینجا بودیم و ما نمینا یه میتینگ خانوادگی گذاشتن، گفتن ما میخواییم بمونیم اینجا. اینم برنامه ای که ما رسیدیم به آمریکا.
خیلی شانسی بود. هوای خوب لس آنجلس شما رو کشون به دیزنیلند شما رو کشون به آمریکا و هوای خوبش نگهتون داشت لس آنجلس.
هوای خوبش ما رو نگه داشت، ولی واقعا اینجا بهشت هواست.
بله. خب پس از دوران تینیجری در آمریکا بودین و آیا از همون اوایل میشه گفت مثلا دوران های اسکول یا کالج میدونستین که میخواین چه شغلی رو انتخاب بکنین و در چه رشته‌ای فعالیت بکنین؟ دلیل که اینو میپرسم، با اکثر کسایی که ما توی برنامه مصاحبه‌ای داریم و حتی من یه مصاحبه داشتم با یک کانسول ممبر یا اسمبلی ممبر توی برنامه دنیای ما جامعه ما، به خاطر تشویق خانواده ایرانی اکثرا ایرانیان معمولا با مدیکال اسکول یا لا اسکول شروع کردن که البته خدا رو شکر چهرهای موفقی هم در پزشکای موفق و وکلای موفقی هم داریم، ولی میخوام ببینم شما چطور بود برنامه‌تون؟ از اول میدونستین که میخواین یه مارکتینگ کمپانی داشته باشین یا اینکه یکم برای ما تعریف کنید ببینیم از کجا شروع کردید تا بالاخره به بارسلونا انترپرایزز رسیدید؟
و اولا که تو اسمش کمپانی خیلی درست میگین، میخوام بهتون بگم احسن. و دوما اینه که درباره من، وقتی که های اسکول میرفتم و کالج اول های اسکول که میرفتم دلم میخواست برم خلبان بشم و یا برای نیروی هوایی یا برای نیروی دریایی آمریکا و یا برم مدرسه خلبانی برای یکی از این ایرلاین های گنده پایلوت بشم. و حتی قبول شدم به مدرسه، یکی از این مدرسه های خیلی گنده ای که کمک میکنن شما برین دانشگاهشون، اسمش از Embry-Riddle و مهندس هواپیمایی میشین بعدن خلبان میشین. ولی انقدر گرون بود نتونستم برم و ما والا نمیتونستیم پول یه پرایوت یونیورسیتی بدیم اون موقع، نه خانوادم نه خودم. و شروع کردم رفتم یکی از لوکال کالج، دیگه اصلا نمیدونستم چی کار کنم، چی دوست دارم، واقعا نمیدونستم. و تنها چیزی هم که تو خانواده های ایرانی هست و یا تو جامعه ما اینه که آقا یا باید مهندس شی یا باید وکیل بشی یا باید دکتر بشی، دیگه چیز دیگه ای نبود.
من مهندسی
رو جا انداختم. این ستا خط بود، میدونین منم واقعا نمیدونستم کجا برم. گفتم خودم میدم دست مادر پدرم، گفتم چیکار کنی؟ گفت خب برو درستو بخون به دکتر بشو. منم شروع کردم برم مدرسه، پریمت شدم، اونو تموم کردم، رفتم مدیکال سکول، دیدم این برنامه به کار من نمیخوره اصلا، برای اینکه یکی از کانسلرای مدرسه با من نشست گفت میدونی تو آخر عمرت باید با آدمای مریض کنار بیای. منم گفتم من اصلا از این همچی چیز خوشم نمیاد و من از مدیکال اسکول دراپ اوت کردم، برگشتم لس آنجلس و اون موقع هم خیلی دیپرس بودم و سعد و یکی خواهرم یک کلاسی برداشته بود، من رفتم این کلاس رو برداشتم. توی این برنامه که اینا به شما درس میدن 3 روز بود، دیدم که اصلا من خیلی آدم کریتیوی هستم و برای چی رفتم دنبال ریاضی و ساینس و این چیزا. تمام عمرم همه درسای ریاضیم عالی بود، A+ یا تو ایران 20، و وقتی که میگفتن نقاشی کن همیشه یارو خطکشو میزد پشت دستم، برای که نه بلد بودم، همیشه بد بود. ولی تو این کلاسی که من اینجا بعد از مدیکال سکول رفتم، یاد گرفتم که اصلا من آدم کریتیوی هستم و خودم رو قایم کرده بودم تو این math and science، تو ریاضی و چیزهای دیگه. و اون رو که دیدم اومدم طرف مارکتینگ که الان کار اصلیمه.
چقدر عالی. پس اون 3 روز کلاسی رو که برداشتین در واقع یه نقطه عطفی بود برای اینکه شما رو دایرکت کنه به مسیری که بعداً باعث موفقیت شما شد و یک کارآفرین موفق. درست میگم؟
درست میگین. بله، این یه بلایند سپات زندگی منو بهم نشون داد که خودم رو قایم کرده بودم توی یه چیزی دیگه، به جای اینکه تو قلبم رو نگاه کنم ببینم چی میخوام بکنم، فقط تو مغزم رو نگاه میکردم. و این کلاس به من یه اجازه داد که اینو ببینم و از اون موقع که اینو دیدم دیگه میدونین همه مثل که همه دنیا براتون تکون میخوره تا این فولفیل بشه، این چیزی که شما میخواین.
صد درصد. خیلی جالبه و من دوست دارم به صحبت هامون باز ادامه بدیم. دوست دارم بدونم که اصلا این بارسلونا انترپرایزز در چه زمینه هایی فعالیت میکنه، ولی داریم نزدیک میشیم به زمان پیام های بازرگانی، پس اگر اجازه بدیم با هم دیگه به چند پیام گوش بدیم و باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم و به مصاحبه امروز خودمون ادامه میدیم.
کارآفرینان
ارائه از رادیو ایران 670 AM KIRN.
کارآفرینان
با سلام مجدد خدمت دوستانی که در این قسمت از برنامه به ما ملحق شدن، بگم که میهمان عزیز امروز برنامه آقای آلن سمسار، Chief Executive Officer at Barcelona Enterprises هستند. خب آلن جان، خودتون توضیح بدید که Barcelona Enterprises چی هست، شما چه میکنید و چه خدماتی رو ارائه میدید؟
ببینین، قبل از اینکه من جواب شما رو بدم میخواستم فقط بگم وقتی که من جوان بودم اگر یک شوی مثل شما بود خیلی خیلی به من کمک میکرد که گوش بدم ببینم مردم چه کارهای دیگه‌ای بجز بین یا وکیل یا مهندس یا این چیزا هست، یا میتونم برم تو اون کارا و سکسسفول بشم. این واقعا برنامه عالی دارین شما.
مرسی. باید از آقای کین بیسکایا و آقای علیرضا حکمت شعار تشکر بکنیم که این برنامه رو ساپورت میکنن و تقدیم میکنن به شنوندگان عزیز. میدونید که این برنامه غیر تبلیغاتی هست و فقط هدف همین که شما فرمودید، آگاهی رساندن به مردم و کسایی که دوست دارن جذب دنیای کار بشن که بدونن که راه های دیگه غیر از وکیل شدن و پزشک شدن و مهندس شدن به قول شما هم هست و چه واقعا رموزی رو میشه به کار برد و از تجارب شما از آن استفاده کنن که به موفقیت های کاری دست پیدا کنن.
بله، کمپانی ما چند نوع کار میکنه، ولی بیس کمپانی ما اینه که ما اکسپریانشال هستیم، یعنی ما ایونت های داره مهمونی های درست میکنیم که این کمپانی های بزرگ میان و جنساشون نشون میدن. یک اگزمپل براتون بگم که برای اونای دوستایی که دارن گوش میدن خوب بفهمن این بر کار ما چیه. یه کمپانی هست اسمش هست جیمی چو که کفش میسازه، یه کمپانی هست اسمش هست کریستین لوبتون، جوزپی زانوتی، اینا کلاینت های ما هستن. اینا میان ما براشون مهمونی خیلی گنده یا کوچیکی درست میکنیم و توی این مهمونی آدمایی که میان جنسای جدید اینا رو میبینن، نه حتی میبینن باش اینتراکت میکنن، یعنی اگه کفش باشه که کفش رو پاش میکنن میبینن چه چیز خوبیه. اما بیشتر وقتا این برای برندهای بزرگ هم پابلیسیتی درست میکنه و هم براشون فروش میاره. تو دنیای جدید این اینستاگرام و این اینفلوئنسرها اونم روی این میاد، یعنی حتی اینا هم کفششون رو میفروشن، یا اگه کلاینت ما اون شب ماشین بوده مثل مازراتی یا پورش، اونا ماشین میفروشن و حتی پابلیسیتی اضافه هم روش میگیرن، برای اینکه اونای کسایی که اومدن تو مهمونی ما عکس میگیرن، ویدیو درست میکنن و پست میکنن. این اولین کاری که کمپانی ما میکنه و بیرون از این ما این برند ها رو میبریمشون تو تلویزیون یا تو رادیوهای بزرگ براشون یا برای چیزای گنده، فستیوال های خیلی گنده دور تا دور آمریکا ما درست میکنیم و این فستیوال ها اسمشون هست Food and Wine Festival، یکی تو لاس وگاس هست، تو همپتنز نیویورک هست، تو لس آنجلس هست. این یه تیکه دیگه کمپانی ماست. ما بهترین شفای دنیا رو جمع میکنیم، بین 50 تا 100 تاشون میاریم پیش هم و یه مهمونی خیلی گنده میذاریم، آمریکایی بهش میگن فستیوال، و تو این برنامه شما از یه میز میریم به یه میز دیگه. از میز اول یک شف غذاشو میخورین، میز دوم شرابه، یه ذره شراب میخورین، میریم میز سوم یه ذره دوباره غذا میخورین، میز چهارم جانی واکره، میرین اونجا ویسکی میخورین. اینم دومین تیکه کمپانی ماست، یعنی ما کمپانیمون دو تا تیکه از دو تا برنامه به خصوص میکنه.
خب یعنی من و آیدین دفعه دیگه دعوت میشین دیگه توی برنامه ها؟
بله، بهترین چیز و کمپانی من اینه که همش بخور بخوره، عالیه.
ما هم این دفعه دیگه اینکلود کنیم
حتما.
خیلی عالی. خب بعد از اینکه وارد مهمونی شدین، پس شما در واقع معرف این کمپانی های بزرگ هستین به مردم و پروداکتی که این کمپانی ها دارن، درسته؟
بله. اون وقت ما فقط تو سکشن لاکچری هستیم، ببخشید به فارسی بلد نیستم اون کلمه رو بگم، ولی ما فقط اون سکشن میدیم، یعنی کلاینت های ما مثلا مازراتی یا گوچی یا اینا که هستن، اینا فقط با اون ایریای بیزنس کار میکنیم، با برندهای دیگه کار نمیکنیم.
بله. پس یه جورایی تبعیض قائل میشین این وسط، شوخی میکنم. شما چند نفر امپلوی دارین برای اینکه برنامه راجع به کارآفرینان هست، به غیر از کار و شغل رو که برای کلاینت هاتون دارین درست میکنین و دایای مارکتینگ برای اونها، چند تا امپلوی دارین در این شرکت؟
ولی ما فقط 9 نفریم، ولی وقتی فستیوال های بزرگ که میذاریم میشیم 100 نفر، یعنی میریم توی شهرهای دیگه، اونجا بعد مردم رو هایر بکنیم تا برنامه هامون رو برامون بذارن. سو کمپانیمون بالا و پایین میره.
هر دفعه که برنامه دارین it creates jobs up to 100 people، درسته؟
بله. وقتی که ما مثلا میریم توی شهر لاس وگاس یه فستیوال میذاریم، یه چیزی نزدیک 1,000,000 دلار ریونیو جنریت میکنیم برای شهر. اون ریونیو یعنی جاب کرییشن، هم هتل‌ها رو پر میکنیم، هم رستوران رو پر میکنیم، هم مهمونی خودمون رو میذاریم و اونام آن تاپ و دت بعد کار من هایر کنیم تو اون شهر که برامون کار کنن.
حدودا مثلا در عرض سال شما چند تا از این فستیوال ها رو ترتیب میدین؟ یا اگه بخوام یه سوال دیگه بکنم که شاید جوابش یه مقدار سخت باشه، حضور ذهن میخواد احتمالاً، فکر میکنین تا به حال به چند تا از این کمپانی ها، ارگانیزیشن ها یا برند نیم ها کمک کردید؟
سوال دوم رو نمیتونم جواب بدم، برای اینکه بعد یه ذره فکر کنم ببینم چی بوده، ولی ما هر سال بین 4 تا 6 تا فستیوال میذاریم. و این فستیوال ها بعضیشون هستن 10,000 نفر آدمایی که میان، یا بعضیشون هستن 2,000 نفر، از اون کوچیک‌تر نمیشه دیگه، بین 2 تا 10,000 نفر هستیم این ایونت هایی که میذاریم این بر اون بر.
خیلی عالی. چیزی میخواستین به این اضافه بکنین یا اینکه من برم سراغ سوال بعدی؟
نه بریم
برم سراغ سوال. چون من دیدم که شما خیلی هم در چریتی و فاند ریزینگ برای اینکه به ارگانیزیشن های مختلف و مراکز غیر انتفاعی کمک بکنید فعال هستید. حمایتتون رو از حیوانات دیدم و همطور که خودتون فرمودید American Cancer Society بوده، St. Jude Children's Research Hospital بوده و اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 150 هزار دلار در سال شما دونیت میکنید برای چریتی. من میخوام بدونم که این مبلغ رو خود بارسلونا انترپرایزز دونیت میکنه یا اینکه شما کمک میکنید باز از طریق همین شبیه فستیوالایی که دارید فاند ریز میکنید، یعنی برنامه‌ای میذارید که بتونید برای این شرکت ها فاند ریزینگ داشته باشید.
بله، اون فستیوالای ما کارش اینه که این پولا رو در بیاره دونیت برای چریتی ها دونیت کنیم پولا رو. ولی ما این فستیوالا رو برای چریتی ها نمیذاریم، خودمون میذاریم که کار خوبی تو دنیا کرده باشیم. ببینین، من 9-10 سال پیش یه تور بهم دادن، رفتم تو بیمارستان، یکی از بیمارستانه یه مال کانسر بچه ها بود و وقتی که منو بردن اونجا دو سه تا از این بچه ها رو دیدم که سرشون رو زدن تا ته و خیلی منو افکت کرد و گفتم من باید یه کاری بکنم برای این بچه ها. برای اینکه خودم گذاشتم به جای مامان بابا یکی از این بچه ها که اگه بچه هاشون مریض شد چه احساسی میکنن، و به خاطر اینی که اینو دیدم گفتم من از این به بعد این فستیوال ها رو برای بچه ها میذارم یا برای چریتی های بزرگ، و هر سال ما عوض میکنیم، بعضی سال ها نگر میداریم چریتی ها رو، بعضی وقتا عوض میکنیم به یکی دیگه میریم. و میدونین این کاری که ما میکنیم نه حتی پول درست میکنه برای خودمون و کارمندامون، ولی ما یه افکتی روش میخواییم به کامیونیتی بذاریم که احساس خوبی داشته باشن. و وقتی که ما این فستیوال رو میذاریم به مردم میگیم شما وقتی داریم این بلیط ها رو میخرین، ما این بلیط ها رو میدیم به چریتی، ولی به خاطر اینکه این کار کردین ما بهترین مشروبا، بهترین شفای دنیا رو برای شما آوردیم که کیف کنیم واقعا. و میدونین تو دنیا من فکر نمی کنم هیچ کاری بهتر از این باشه که شما بتونین یه کاری بکنین و آخرش خودتون رو اینسپایر کنین با اون کاری که کرده باشین. بخشی اون کلمه رو به فارسی بلد نیستم بگم.
That's okay. منم هم دارم به انگلیسی میگم it's rewarding، یعنی واقعا اون نتیجه که ازش میگیرین، حال خوشی که به شما میده. ما امروز شعر خوندیم اول برنامه، الان هم با این صحبتهایی شما کردین باز یاد اون شعر معروف که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز افتادم، که برنامه هاروش که شما میذارید برنامه هدفتون کمک هست و در این حال باعث موفقیت و پیشرفت خود شما هم در زمینه کار شده.
بله
خیلی هم عالی. من بشنیم یه خود صحبت رو عوض کنیم. شما گفتیم که دوست داشتیم که خلبان بشین و خب اون موقع موقعیت مالی اجازه ای رو نداد که بتونید مدرسه خلبانی رو ادامه بدید و بالاخره از خلبانی به مدیکال اسکول و به اینجا قسمت مارکتینگ رسیدید. ولی الان که خدا رو شکر موقعیت اینو داریم که بتونین اونو هم افورد بکنید، هیچ وقت فکر کردید که برگردید اقلا برای سن که شما نبونه خلبانی رو اکسپریانس بکنید؟ اینو بیشتر از این نظر میپرسم که فکر میکنم که خب خیلی ها خیلی کارا بوده که خواستن انجام بدن، حالا یا به خاطر وقت یا به خاطر موقعیت مالی نتونستن انجام بدن. شاید فرصت خوبی باشه که بعدها باز هم به شادن برگرد و یاری از تینیجری بکنه. خواستم میگم جوانی، ولی دیدم شما خودتون هنوز جوان هستید.
بلا من 46 سالمه دیگه، فکر نمیکنم جوان باشم. ولی ببینین من خیلی فکر این کارو کردم که برم درسشو بخونم. درسشو خوندم که خلبان بشم. درس کلاسی داره، یه درس که باید تو هواپیما بشینیم، درس کلاسیشو من خوندم already. ولی هرچی که دلم خواست این کارو بکنم دیدم واقعا inspiration برام اونجا نیست، تو اون کار دیگه. یعنی یه چیزی بوده تو سرم که میخواستم اون کارو بکنم، اون موقع یه موومنتی تو بدن من بوده. ولی بگم باتون این سکسسی که درست کردم بعضی وقت اجازه میده من سوار پرایوت جت بشم و فکر کنم این از خلبان بودن خیلی بهتره. اون خیلی احساسی خوبیه. من نمیدونم خیلی از کسایی که دارن امروز ما گوش میدن تو پرایوت جت رفتن یا نه، ولی اصلا یه دنیای دیگه ایه. میدونین میرین سوار هواپیما میشین، نه سکیوریتی هست نه چک پوینتی، سوار میشین صاف میبرتون یه جای پیاده میشین، میرین سوار ماشین میشین، میرین به کارتون میرسین. یعنی یک زندگی دیگه، یه چیزای دیگه. ولی خب این کادوهاییه که دنیا به من داده به خاطر اینکه کار کردم و خیلی هم سخت کار کردم تا به جایی برسم خودمو. فقط اینه که میدونین وقتی که فهمیدم این موتیویشن من توی کریتیویتیه و رفتم دنبال اون، زندگیم شکوفه زد. و تا اون موقع که ریزیست میکردم با ریاضی و دکتری و این چیزا، زندگی خیلی سختی بود. میدونی من خیلی درسام خوب بود، نمره هم خوب بود، این چیزا، ولی برام همیشه سخت و تلخ بود. الان حتی یه ذرم پول در بیارم، اینقدر میدونین قلبم خوشش میاد از این کارهایی که میکنم. واقعا میدونم آدمای دیگه هم میبینن که چقدر خوبه و کمک میکنم به مردم، ولی اون احساسی که به خود من میده اصلا it's priceless تو زندگی.
خدا رو شکر. very nice. یه چیز دیگه هم که برای من خیلی جالب بود و میخوام ازتون بپرسم، وقتی که برنامه های تلویزیونتون رو نگاه میکردم متوجه شدم که شما معمولا پاپیون میپوشید، بوتایز دارید و تصویری از شما ندیدم که کراوات بپوشید. میخواستم ازتون یه سوال بکنم. خوشبختانه ایرانی ها همشون به شیک پوشی معروف هستن، ولی از نظر شغلی که بخوایم راجبش صحبت بکنیم، چون برنامه راجب کار و کارآفرینیست، تاثیر نوع لباس پوشیدن در برخورد با کلاینت و مشتری ها و یا اینکه برای افرادی که میخوان برای درخواست شغلی به یه مصاحبه و اینترویو برن فکر میکنین چی باشه؟ برام جالبه که توضیح بدین چی شد که شما رفتین سراغ پاپیون.
ببینین من خیلی سالهای پیش یکی از وایس پرزیدنت های کمپانی خودم که برام کار میکرد به من گفت میدونی تو کت شلوار میپوشی ولی دکمه بالا تو باز میذاری. این خیلی حد میدونم که اونر کمپانی هستی ولی میتونی این کارا رو بکنی، ولی این چیز خیلی پروفشنال نیست. یا کروات بزن یا بوتای بزن. من گفتم من کروات دوست ندارم بزنم. گفت خب بیا بوتای بهت یاد میدم. من این بوتای زدم، این بوتای سیگنیچر مارک من شد. یعنی هر جا که میرم همه چشمشون به اینه که این آقای بوتای اومد. و بعضی هم نگاه میکنم ببینن بوتای من چه رنگیه امروز. ببینین کاری من یه ذره میتونم ادوایس بدم به کسایی که دارن گوش میدن دنبال کارم، اینه که لباس برای اون کاری که دلتون میخواد بگیرین بپوشین و بهترین لباسی که دارین بپوشین. میدونین من یادم میاد که اینترویو میرفتم یا میرفتم میتینگ ها، اون اول خب کفشام درست حسابی نبود ولی واک زده بود کفشام. شاید ببخشین شرتم نو نبود ولی اتو زده شده بود، ستارت زده بودم بهش. شاید کت شلوار نو نبود ولی کت شلوار تمیز بود. این چیزاست که به آدم سکسس میده. و میدونین مثل آدمایی که تو میلیتری هستن میبینین کفششون برق میزنه، کت شلوارشون صاف. من فکر کنم that's the way for success. یعنی اون آدم اولین قدمی که به طرف خوشبختی میره، این چیزا خیلی مهمه که موهای آدم تمیز باشه، لباسش درست و سایی باشه و تمیز. نه اینکه فرق نمی کنه حالا کت شلوار شما $100 باشه یا $10,000، ولی اگه کت شلوار تمیزه، لباستون تمیزه، اتو زده شده، عالی. یکی از چیزای مهمی که من وقتی مردم رو اینترویو میکنم لباسشون نگاه میکنم و ریختشون نگاه میکنم، موهاشون درست کردن، لباسشون درسته. برای اینکه اون یه ساین اینتگریتیه که اگه شما اینتگریتی خودتون رو دارین، یعنی اون اینتگریتی رو به کار دارین میارین. من اوردی شما رو یه ذره اوردی قبول کردم بیشتر. این خیلی چیز مهمیه برای کسایی که مردم رو هایر میکنن.
مرسی از ادوایستون و پیشنهادتون. یه مقدار خیلی کوتاهی هم چون وقتمون در حال تموم شدن هست، شما علاقمند شدین به اینکه موتیویشنال سپیکر بشین و ترانسفورمیشنال سپیکر. چی شد که علاقمند شدین به این قسمت از برنامه ها؟
ببینید، من اون کلاسی که ورداشتم یه کمپانی بود اسمش بود لندمارک. این کلاس هایی که ورداشتم اینا به من بلایند سپات همو نشون دادن تو زندگی، که من رفته بودم تو ریاضی قایم شده بودم به جای اینکه اون طرف دیگه مغزمو بگیرم. وقتی که اونو دیدم یه دو سه سال بعدش دیدم این خیلی چیز خوبیه که بتونه آدم به مردم نشون بده، که بهش آمریکایی میگن breakthrough، که کمک کنن مردم از جایی که هستن breakthrough کنن به جای دیگه. حالا به یه سکسس رسیدن، شما ببرینشون از لول 10 به لول 100، یا اینکه نمیتونن کاری بکنن، گیر کردن، شما کمک کنین اینا رو سکسسفولشون بکنین. این کمپانی این برنامه رو به مردم یاد میداد. من خیلی خوشم اومد، خیلی به دهنم چسبید و شروع کردم. رفتم 3 سال ترینم دادن و شروع کردم این کارو کردم، ولی این کارو من مجانی میکردن، کسی بهم پول نمیداد برای موتیویشنال سپیکینگ. فقط میکردم برای اینکه شما وقتی به یک کسی کمک میکنین یه کادوی خدا بهتون میده. اصلا من نمیدونم این چیه، هم زندگی خودتون رو درست میکنه، هم مثل اینکه زندتون میکنه، مثل اینکه مثلا اکسیژن بدنتون بیشتر میشه. این وقتی که من میرفتم این موتیویشنال سپیکینگ ها رو میکردم، این مثل اینکه اکسیژن بدنم میشد زب در سر، خیلی احساس عالی به دستم میداد. نه هم به خودم کمک میکردم و هم به 200-300 نفر، برای اینکه بعضی وقتی که من حرف میزدم 300 نفر تو آدینس بودن، ولی من برای اون کار پول نمیگرفتم. چخ،
خیلی عمالی. پس کار موتیویشنال سپیکرتون رو فقط به صورت مجانی به مردم ارائه دارین به هدف کمک به مردم، برای اینکه چیزی که به خودتون کمک کرده بود که این بریکترو یا این نقطه عطف رو داشته باشید، میخواستین که بقیه مردم هم بتونن از این مسئله بهره ببرن، درسته؟
بله. ببینین، من اینو خیلی راحت میتونم یه دیگه بگم. وقتی که شما یه پیتزای خوشمزه میخورین، به تمام دوستاتون میگین بیاین این پیتزا رو بخورین، یا یه فیلم خیلی خوب می‌بینین زود به همه زنگ می‌زنین میگین این فیلم عالی بود تو نتفلیکس برین ببینین. این منم خیلی دلم می‌خواست مردم بتونن یه بریک ثرو داشته باشن تو زندگیشون، که برن تو یه استپ دیگه. حالا بعضیا دیورس کردن، گیر کردن تو دیورس، بعضیا تو مریج بد هستن، گیر کردن تو اون، بعضیا نمیدونن از کالج چطوری برن جاب بگیرن، بعضیا نمیدونن از زیر دست پدر و مادر چطوری در بیان. خیلی چیزای زیادی تو زندگی هست و این برنامه‌ای که من درس می‌دادم به همه کمک می‌کرد. ولی خب زندگی خودم شروع کرد، کمپانیم بزرگ شد، سرم خیلی شلوغ شد، دیگه نمی‌دونستم اون کارو بکنم.
خب انشالله که باشن بقیه که وقتی از کمک ها و راهنمایی های شما استفاده کردن بتونن راهتون رو ادامه بدن و دستگیر بقیه مردم باشن و بتونن اون صحبت ها رو ادامه بدن و کمک کنن به دیگران. برنامه داره تقریبا به قسمت های پایانیش میرسه. من میخوام در این قسمت یه امیدی هم داشته باشم از اینکه محققان هرچه زودتر داروی بهبودی و واکسن پیشگیری این ویروسی رو که گریبانگیر کره زمین شده رو پیدا بکنن، ویروسی که شاید برای اولین بار هست که یک واقعیت رو به طور عینی و عملی به نمایش گذاشته و این واقعیت چیزی نیست جز این که همه انسان‌ها از هر فرقه و نژاد و عقیده و گروهی که باشند کاملا یکسان هستن و برابرن. امروز دنیا داره به خاطر یک ویروس به یک وحدتی میرسه و امید من این هست که روز این کره خاکی به خاطر عشق و عطوفت به یک یکتایی و وحدت واقعی دست پیدا کنه. علی جان، در فرصت کوتاهی که باقی مونده اگر پیامی دارین برای جوانان ما خواهش میکنم بفرمایید.
اولا که خیلی متشکرم برای اینکه من آوردین. میدونین تو ایرانیا انقدر آدمای واقعا سکسسفولی هستن تو دنیا، من واقعا یک دراپ تو دریاهای دنیا نمیشم کامپیر به ایرانیای دیگه که هستن و سکسسی که دارن، اینایی که برای گوگل کار میکنن، خیلی آدمای عالی هستن ایرانی تو دنیا و من خیلی متشکرم که من آوردی. من آدم کوچولویی هستم. و فقط میخوام به اونایی که دارن گوش میدن اینه که تمام چیزایی که تو زندگیتون میخوان خیلی نزدیکتر از اونی که شما میدونین، فقط بعد برین دنبالش، برین دنبال اونی که تو قلبتونه نه چیز دیگه.
قلب تنها یا قلب و عقل با هم دیگه و همزمان؟
عقل کمک میکنه. ببین، عقل کمک میکنه شما رو تو راه راست نگه داره، ولی اگه قلبتون جلو نباشه، عقل همش عقب شما رو نگه میداره. مغز ما رو پروتکت میکنه از دینجر، قلبتونه که واز میکنه هرچی که تو دنیا بخواین بگیرین از اون طرف میتونین بگیرین.
خیلی هم عالی. پس همون باز برمیگرده به داستان عشق و نمیدونم ویژنی که از طریق احساس میشه به انسان داده بشه، درست میگم؟
بله درست میگم.
خیلی هم عالی، مرسی از این همه محبتتون و اینکه با تواضع خودتون رو یه قطره کوچکی دونستین، ولی ما بسیار خوشحالیم و افتخار میکنیم به تمام افرادی که در افراد ایرانی که در این جامعه موفق هستن و باعث سربلندی جامعه ایرانی، و امیدواریم که هرچه بیشتر موفق تر باشن. باز هم ازتون تشکر میکنم از وقتی که به ما بودید و حضورتون در برنامه امروز، و همه دوستان شنوندگان عزیز رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ بسپارم. روز خوش و خدا نگهدار.
کارآفرینان،
ارائه از رادیو ایران 670 AM KIRN.
کارآفرینان.
شگفتی‌های جهان چشم پزشکی، برنامه تقدیمی از
Advanced Eye Surgery Clinic،
برنامه از دکتر جان رضاپور، جراح و چشم پزشک حاذق و سرشناس جامعه ایرانی. Advanced Eye Surgery Clinic در انسینو، ساختمان ایرانیان
818-205-1200
و در لس آنجلس
310-657-3200.